أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومهين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ببینید اینها قضیه توسل به اهل بیت، من اونجا چیز رو مروان اینا رو آوردم، اونا رو ببینید شما، قضیه مروان اینا رو آوردم من.
مروان شخصی که نیست که مثلا محتبر باشه.
چرا؟ ای بابا
نبی صلی الله علیه و آله،
یعنی یه فرقی نمی‌کنه. بس اینا ببینید توسل به نبی را براشون، برای شما عرض کنم، خلاف می‌دانستند. با در باقا می‌زنه، میگه اینجا چیکار داری می‌کنی؟ اگر می‌خواد متوسل بشید برید و به هشام و نمی‌دونم تبن لهم دمازا، اگر دنبال طواف می‌گردید طواف در اطراف قصر هشام برید، در شام طواف بکنید. بله، از بزرگانشون، از ائمهشون غیر از شافعی ما مطالبی داریم که اینها با توسل خیلی زیاد میانه چیزی ندارن. اصلا توسل به ذات و توسل به برای شما ارز کنم جاه اینا مشکل دارن.
یعنی این کش تصریح کرده مثل همون سلفی ها که میگن شرک و حرام هست، کسی این تصریح دارن؟
تقریبا هم که دارن. بله دارن. بله دارن. من تو ذهنم هست که دارم این چیز بشه. من حالا یه روزی بنا شد که سابقه حرمت توسل را قبل از ابن تیمیه، اینا رو ما فایلش داریم که دوستان خودمون در همون کنگره تکفیر کار کردن، نظارتش هم با من بوده، کل سابقه برای حرمت توسل قبل از ابن تیمیه که اینها بونی هم. ابن تیمیه آمد یه مقداری خیلی علنی کرد قضیه رو، پیازداغش بیشتر کرد و تکفیر و غیره اینها رو اضافه کرد.
همون سبیل دین صبحی که در شفا سقام ادعا داره که قبل از ابن تیمیه کسی نگفته.
بله میگه، ایشون هم میگه، سمهودی هم میگه این تکفیر را، این که کسی بیاد تکفیر بکنه و غیره قبل از ابن تیمیه کسی نگفته. ولی ما مدارکی داریم، حالا انشاءالله من این رو خدمتتون اگر چیز باشه فایل هاش اینجا ما داریم، کل فایل های تکفیر اونجا. یکی از این بچه های وصی ولیعهد سابقه تکفیر رو در آن که ذهنم است، حالا تو ذهنم نیست، از احمد ابن حنبل هست، از کدامشون است، به صراحت میگه جایز نیست عدم جواز را مطرح میکن. ابن تیمیه هم به کلامش استدلال میکنه، به کلام احمد ابن حنبل استدلال میکنه بر عدم جواز. و اینجا کفر هست و متوسل کافر هست. من جعل بینه و بین الله و طائفه فهو کافر مرتد. حلال المال و دم که عبارت محمد ابن عبدالوهاب هست در این مجموعی مؤلفاتش جلد اول صفحه 147، با این تعبیر، خیلی تعبیر، تعبیر سنگینیه، همچه تعبیری حتی ابن تیمیه هم نداره به این شکل. من جعل بینه و بین الله و ساعد، حتی میگه ملائکه هم که باشه باز کافره. اون روز یکی از این دوستان حضرت عالی در حضرت شیخ مفید نقل کرده که در رابطه با تحریف قرآن، بله ایشون برای شما عرض کنم، این عزیزمون از اوائل المقالات ایشون برای شما عرض کنم چیز داره، اما زیاده فی القرآن فمقتوع علی فسادها. برای شما عرض کنم این برای شما عرض کنم مجموعه مقالات صفحه 80 تا 83، المسائل سرویه، برای شما عرض کنم همین ساری هست، در ساری مسائل رو سوال کردن جواب داده، ایشون هم در اینجا هست. برای شما عرض کنم لا شک ان الذي بين الدفتين من القرآن، بله جمیعه کلام الله و تنزیله و لیس شیء فی شیء من کلام البشر و هو جمهور المنزل. بعد برای شما عرض کنم آخرش هم به همین شکل ایشون مفصل نفی میکنه، عرض کردم اون روز ایشون نقل میکنه ابتدا ان الاخبار قد جاءت مستفيضه عن ائمه الهدى من باختلاف القران فما احدثه بعض الظالمين، این اول کلامشه، آخرش هم میاد میگه و اندی ان هذا القول اشبه من مقال من يدعى من ادعى نقصان كلمه من نفس القران على الحقيقه دون التاويل و اليه اميل والله اسال توفيقه للصواب. ولی این کلمات رو بله بله نقل قول می کند، تحریف را، عقب چیز رو، روایات را، بعد آخرش میاد نظر خودش رو میگه، میگه اصلا هم نقصان در قرآن نیست و هم زیاده در قرآن نیست، اینی که بین دفتین الان دست ما هست این همونی که بر پیغمبر نازل شده. هر کردن من میدید این روایاتی که ما داریم اونا هم دارن، اونا هم بیش از ما دارن، یعنی اگر ما 10 تا روایت داشته باشیم اونا 30 تا روایت دارن، در این که در کنار آیات قرآن آیات دیگری هم آوردند، حتی سوره های مستقلی آوردند که عمر در بنوتش بعضی از سور قرآنی که برای شما عرض کنم ننوشتن، از قول او قبول نکردن، برای شما عرض کنم در قنوتش بعضی از سور قرآنی را میخوان که اصلا در این قرآن وجود نداره، یا به قول عبدالله مسعود معوذتین را توز قرآن نمیدانسته، یا قرآنی که در نزد عایشه و حفصه بوده کاملا آیاتش با این قرآنی موجود متفاوت بوده، اینا خودشون به صراحت با سندهای معتبر آوردن اینها، ولی خب عرض کردم اینها عمدتاً حرفشون بر این هست که اینها نسخ شده، تلاوتش نسخ شده و حکمش باقی مانده. ببین اخباری ها دو دسته هستن، یک سری که بنیانگذار اخباری یری مولا محمد امین استرابادیه که یک الفوائد المدنیه دارد، در اونجا کل اجتهاد و تقلید و همه رو به هم زده، دیگه همه خلاف هست و غیره هست و نمیدونم آقایان مراجع رو باید برای شما عرض کنم این تقلید غیره رو برداریم بگذاریم کنار. بعد خب بزرگانی مثل سید بحرالعلوم مرحوم شفتی رضوان الله تعالی علیه و غیره در برابرش ایستادند و جوی که درست کرد در عراق و به ایران هم رسید، این جو این بزرگان یعنی مرجعیت در برابرش ایستاد، فحول مرجعیت در برابرش ایستاد و از بین رفت. همینطور در همون زمان بهائی یری در ایران آمد، باز مراجع ایستادند و تقریبا به قول از بین رفت. یک اثراتی در عربستان وهابی یری بود که خب متاسفانه اونجا کسی نبود، یعنی اینا 3 تا پدیده بود در یک زمان ایجاد شد، در عراق اخباریگری، در ایران وهابیگری، در عربستان سلفیگری، در ایران بهائیگری، در عربستان وهابیگری، در ایران و عراق مرجعیت ایستاد و اینها بی اثر شد، یک آثار خیلی کوچیکی از اینها ماند و اینا خلاصه از کشور رخ بربست، یعنی به اون شکل نشد، ولی در عربستان اومد فراگیر شد، حکومت ها آمدند یعنی اینها طوری کردن که حکومت را به دست گرفتن در عربستان. بله. من قبل از این که بحث رو سیز کنم، این برای شما عرض کنم ایام فاطمیه هست. من میخواستم دوستان این چند روزی که نفلی آینده که تحصیل بزرگواری کنن، این کتاب استدلال شیعه به سنت نبویه که ما گذاشتیم در برای شما عرض کنم کانال، برای شما عرض کنم در رابطه با حقوق اهل بیت ایشون یک بحثهایی دارد و به ویژه حضرت زهرا سلام الله علیها. نه مال حضرت زهرا این نبود.
بله. 628
میشه تقریبا. 628. بله. داره که فاطمه بزعت منی فمن اغضبها فقط، این جدیدترین کتاب ضد شیعه هست و رساله دکترای این خبیث بوده. دیگه همشون همینن. بله. همین آقایی هم که اصفهان اومده ادعای اجتهاد داره و نمیدونم، من از مراجع گواهی من دیدم مثلا تو بحث رجالی به قدری پیاده هست، مثلا الفبای رجال رو بلد نیست، مثلا الفبای رجال رو بلد نیست، آمده یک روایت رو تضعیف کرده. ای وای، کلینی طبقه 9 آمده از طبقه 6 با 7 تا واسطه نام کرده، دو تا واسطه اضافی است، پس روایت ضعیفه. مثلا مشخصه که اصلا این بابا الفبای رجال رو بلد نیست. الفبای رجال رو ها، این که ما داریم که بعضی از افراد هستن که از 3 تا 4 نفر از هم طبقه برای شنیده یه مقداری بحث طبقات مطرحه، اصلا نمیدونه طبقه چه چیزه ای اصلا. حالا بله، ایشون دیدید شما خوبه، خیلی ایشون میاد فاطمه بزعت منی فمن اغضبها فقط از صفحه 628 تقریبا، ایشون چند صفحه بیشتر نیست ها، ببینید. بعد کتاب منزلت المرأة فی الاسلام للخمینی، من دوست دارم بزرگواران در این یک هفته یک چند روزی وقت بگذارن یک مقاله قشنگی، ببینید اینها را خیلی هم تلگرافی حرف زده ها، تلگرافی حرف زده، یعنی کل شبهاتی که ابن تیمیه در مثلا 40 صفحه 50 صفحه گفته، ایشون در نصف صفحه بیان کرده. این رو اگر دوستان یک مقاله خوبی و تحقیقی بنویسند، هم این رو ما به عنوان آخر ماه به عنوان چیز قبول میکنیم، و هم که ما خوب دوستان خیلی اصرار داشتن که یک جلسات خصوصی غیر از این هم ما برای بعضی از این بزرگواران در خدمتشون باشیم، ما حرفی نداریم. ما ببینیم خوب عزیزان، خوب زحمت رو هم میکشه، خوب جلساتی که دیگه از 5-6 نفر بیشتر باشه تو کارگاهی فایده ای نداره، یعنی در جلسات عمومی خیلی زیاد نمیشه ریزکاری ها و اینها رو بیان کردی، اینها یا میخوان مقاله بنویسن، انسان باید تصحیح کنه دوباره ببره اصلاح کنه دوباره برگردانه. ما میخوام ببینیم از میان این دوستان بزرگوار ما به قول چند نفر چند مرد حلاجن، اینها بیاد برای ما، و اگر خدا توفیقمون داد ما یک جلسه خصوصی دیگری هم برای اون بزرگواران انشاءالله داشته باشیم. بعد از صفحه 628 تا 630 2300 بیشتر نیست، در رابطه با حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هم هست. کل آنتی که برای شما عرض کنم چیز رو، حدیث بزعت منی رو ایشون برای شما عرض کنم، حدیث ان الانبیاء لا یورثون و غیره را، قد اتفق سنت و شیعه علی صحته، اگر همه تلگرافی ها، یعنی این 3 صفحه اگر کسی خوب کار کنه 300 صفحه جواب لازم داره ها، 3 صفحه 300 صفحه، ولی ما میخوام حداقل آقایان نه 300 صفحه، حداقل یک 30 صفحه مطلب در نقد حرفهای مزخرفات این داشته باشند. تصور کنید الان شما تشریف برده تبلیغ، یک جوانی اومده این کتاب رو خوانده، ترجمه‌ش هم بر تمام سایت ها فارسی هم هست ها، تو کانال ها مرتب دارن میگذارن، چند روزی که قبل از فاطمه اینا شبهات رو شروع کردن، عمدتاً هم همین شبهاته، خارج از اینی که این در دو صفحه و نیم آورده نیست. حالا تصور کنید شما رفتید بالای منبر، تو دانشگاه، تو روستا، تو شهر، یک کسی میاد همچه سؤالی از شما می کند، چه جوابی میخواد داشته باشی؟ و ما اگر بیاییم یک 20 تا 30 تا اینطور شبهه را جواب میدانی بدیم، یعنی حداقل 20 صفحه 30 صفحه جواب بدیم، من معتقدم اون ملکه پاسخگویی به شبهات دستمون میاد. اینا دیگه فحولشون هستن دیگه. دیگه الان ما 2-3 نفر بیشتر ندارن که عمدتاً پرکندار وهابیت، یکی همین عبدالرحمن دمشقی است در ریاض عثمان الخمیس در کویت، برای شما عرض کنم این قفاری هست که ایشون الان در بدر، معلوم نیست یا در ریاض هست یا در کجا هست، اینها اینا 3-4 نفر بیشتر نیستن. و همچنین اینی که بله ارعور، نه ارعور خیلی زیاد حرف غرب دانو، اونا خیلی زیاد ارزش نداره حرفاش اونها، ولی این سالوس، دکتر علی سالوس، برای شما عرض کنم در امارات، اینها اینا 3-4 نفر اینها الان فحول دارن، یعنی عمر ابن عبدودشون این 3-4 نفره. ما ببینیم اینها چه حرفی دارن. و دیگران هم همه طلبه هاشون آخوندهاشون همون ارعورش هم نگاه میکنه بین اینا چی دارن. ارعور یه چهره سیاسیه تا چهره علمی باشه، اون هم دیگه ما دیگه آبش در آوردیم، دیگه چیزی نمانده از توش، اون هم دیگه مرد رفت، تمام شد رفت، درم کرد، یعنی جواب ما را دید دیگه بنده خدا درم کرد و مرد. ولی الان که الان فعلا در میدان هستن این 3-4 نفرن، سالوس، عثمان الخمیس، عبدالرحمن دمشقیه، اون عیاضگرنی، اینها چون یه مدار معتدله ولی از نظر سوادی تقریبا کتابی که نوشت، یکی از کتابهاش تقریبا در 1 سال حدود 500,000 تیراژ به فروش رفت، یک محبوبیت خاصی داره و جز کسانی هم هستن که الان زندان ظاهرن. نای بن محمد چیچی است، محمد بن سلمان، از کسانی که زندان کرده همین عائض قرنیه. بله عائض قرنی از اونهاییش که با پنبه سر می بره. عثمان الخمیس، عبدالرحمن دمشقی، سالوس، نه بی حیا هستن. بله ایشون جزء لقیت ها بوده دیگه، یعنی بچه سر راهیه، خمیس باباش نیست، داشته میرفته سر کار، میبینه یک گنداغه کنار خیابان گذاشتن، برداشت برد بزرگش کرد شد عثمان الخمیس. بله بله پروندش در آیت الله کورانیه. یکی از بحثای ما در رابطه با کتابهایی از اهل سنت که ما میخواییم در مباحث ولایی و پاسخ به شبهات استفاده کنیم، کتاب سنن نسائی، نسائی نیست، غالبا ما میگم سنن نسائی، نسا یکی از روستاهای اطراف نیشابوره، نسائی، ایشون یک سنن صغرا دارد، یک سنن کبرا دارد. برای شما از کام این سنن صغراش در حقیقت تلخیصی از سنن کبرای او هست و اونی که جزء صحاح سته هست سنن صغرا هست نه سنن کبرا. بله و متوفای 303 هست، حتی میگن این افضل کتب صحاح سته بعد از بخاری و برای شما از کنم مسلم هست. و حتی بعضی ها میگن که ایشون شرایطی در رجال دارد اشد از شرایط بخاری و مسلم. شرایط نسائی در سند روایت دقیق تر و سخت گیرتر از بخاری و مسلم ذهبی هم تصدیق میکنه، میگه واقعا اینطوریه. حتی بعضیا نمیگن سنن نسائی، میگن صحیح نسائی، میگن مثل صحیح ترمذی. و ذهبی میگه خیلی از جماعتی از رجال صحیح بخاری و مسلم را ایشون اومده تضعیف کرده و میگه که از حق بالحدیث و علله و رجاله من مسلم حاضرتر به حدیث و اشکالات حدیث. علل الحدیث یعنی اشکالات حدیث، به زبان خیلی فارسی بفهم. علل یعنی همون از عله میاد، بیماری های حدیث که باعث میشه حدیث از درجه اعتبار بیفته. بله، از حق بالحدیث و علل حدیث و رجال حدیث از مسلم، ابو داوود و ابو عیسی ترمذی هست. و هو جار فی مزمار البخاری و ابی زرعه، سنن نسائی در حقیقت همتراز بخاری و ابو زرعه دمشقی هست. الا ان فیه قلیل تشیع و انحراف عن خصوم الامام علی کمعاویه و عمرو و الله یسامحه. ببینید مرض رو نگاه بکنید شما، بگی ایشون قلیل تشیعی دارد. چرا؟ چون از معاویه و عمرو یه مقداری ایشون خلاصه انحراف دارد، امرات را دوست ندارد، معاویه را دوست ندارد و به خاطر این هم بلاها کشید، مصیبتها کشید ایشون. برای شما عرض کنم الان شما نگاه بکنید صبح کی داره. بله، فصحی انهو اخرج من دمشق زم لما ذکر فضائل علیین. شون کتاب فضائل علی که نوشت تحقیق کرد در کره زمین هر یک از شهرهایی که ناسبی تر هست، من میخوام برم اونجا این کتاب را بخونم. بله، وقتی که فضائل علی را گفت ما زالو یدافعون فی خصیته، همینطوری لگد و نمیدونم مش میزدن اونم جای بدش. حتی اخرج من المسجد ثم حمل الى الرملة و توفی فیها و قیل حمل الى مکه فلان. نه این که مال شامه، اصفهان شما خاند و رفت، اینا هیچی کاری نکردن. بله بله، اینها برای شما ارز کنم. بعضی از شهرهای ایران هست الحق و الانصاف، حالا ما کاریش با اون نداریم، مثلا همین سیستان، بلوچستان نه سیستان، در رابطه با حضرت امیر آقای دوانی یک کتابی داره، راد مردان سیستان اگر اشتباه نکنم، دفتر تبلیغات چاپ کرده، میگه حاکم سیستان اعلام کرد که باید همه علی را سب بکنن در نمازشون قیده. گفتن ما نمی کنم. گفت هر کس سب نکنه باید مالیات بده. گفت مالیات بدیم. گفت هر کس سب نکند زنش رو میاریم، سرش رو میتراشیم، تو خیابان میترخانیم. گفتن حاضریم زنهای ما سرش تراشیده شود، در خیابان گردانده شود، ولی علی را سب نمیکنه. این در تاریخ سیستان ثبت شد ماند. و در خود قزوین ما حاکم رفت، بله در زمان حجاج این هاست، حجاج مستثنه اون که تو ذهنمه، و در خود قزوین حاکم قزوین رفت در همون مسجد جامع قزوین بالای منبر، گفت مردم علی را سب کنید. گفتن ما به هیچ وجه سب نخواهیم کرد. گفتن گران تمام میشه. گفت گران تمام بشه سب گیری میکنیم، پدرتون در میاریم. گفت هر کاری میکنیم. خودش شروع کرد بالای منبر علی را سب کردن، مردم ریختن بالای منبر تیکه تیکش کردن، از نگذاشن بیاد پایین ها. ایشون در تاریخ قزوین، در معتمد البلدان حموی هم شما برید قزوین رو سیز کنید، ایشون آنچه زهرمت در معتمد البلدان این قضیه رو آورده. خب غالب شهرها نتونستن، حتی بعضی از بزرگان اهل سنت، حتی مثل شعبی وقتی دستور دادن علی را سب کند، خودش میگه سب کردیم علی را، سب به علی کردیم، لعن علی کردیم. ولی در بعضی از شهرها این ماند و حتی شاید همین چیزهایی که نسبت به قزوین در آوردند اینا به خاطر عشق و علاقه مردم به قزوین نسبت به اهل بیت بوده. خب اون زمان، خب این چیز هم مدتی برای شما عرض کنم، رفت قزوین از طرف حضرت امیر خواجه ربی هم از طرف حضرت امیر مدتی در نماینده امیر المومنین در قزوین بوده. یعنی اینها کار کردن، یعنی اینطوری نبود که اینها همینطوری برای شما عرض کنم خود رو این مسائل رو داشته باشن. هر کجا قدم شیعیان امیر المومنین رفت اونجا، یا مثل شهر قم، نیشابور، قزوین یا بعضی از بلاد دیگر، اینها واقعا در این زمینه برای شما عرض کنم در ارادت و حضرت امیر و مواجهه با دشمنان امیر سلام الله علیه واقعا سرآمد شدن. بعد ابن جوزی هم میگه که آقا کان اماما فی الحدیث ثقتن ثبتن حافظن فقیرن، فسئل عن معاویه و ما روی فی فضائله. ایشون فضائل علی را که گفت صبح که دیگه زیدش نیاورده، اینم دقت بکنید ها، زد درست مردم شام ناسبی بودن، ابن تیمیه میگه ناسبی بودن، اینها اصلا فضائل امیر المؤمنین رو نمیتونستن تحمل کنن، ولی درد تنها اون نبود، این 50% قضیه بود، 50% این بود که زدنش. سوال کردن در رابطه با معاویه و فضائل، آقا شما که این هم از علی گفتی از معاویه هم بگو. فقال لا یرضا معاویه رأسن به رأسن حتی یفضل. حالا شما میخواد مثلا معاویه همین که شما با سایر صحابه برابر دانستید راضی نیستید، میخواد یه فضیلتی هم براش بتراشید. بعد تما زالو یدفعون فی خصیتی حتی اخرج من المسجد، عمدتاً به خاطر این بود که اینا آمدن نسبت به معاویه حاضر نشد فضیلتی درباره معاویه نقل کنه. بله بله چیز رو بله قبول دارم، بله قبول دارم، قبول دارم، جزء صحافشون هست دیگه. باز ذهبی میگه الامام الحافظ از سر شیخ الاسلام تا اونجایی که میگه فمازال یدفعون فی حزنه، حالا دیگه خسنتی این شکر کرده حزنه دیالا حزنه ایشتی چیه؟ بله ثم حمل الى مکه فتوفی بل حمل، در راه کشته شد، چیز از دنیا رفت، به مکه نرسید. بله برای شما عرض کنم، البته اینها قضایا مثلا در از سنه خلال آمده، بر این که برای شما فرام اعمش در کتاب خانش حدیثی نقل کرده بود علیون قسیم الجنت و النار، آمدن ریختن کتاب خانش و آتش دادن، کتاب خانه که در اونجا روایتی باشد که علی قسیم الجنت و النار، اون کتاب خانه باید آتش بگیره. از خود احمد ابن حنبل سوال میکنن که این روایت صحیحه، میگن علی قسیم الجنت و النار، خب این روایت قبول دارید که لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، ولی در صحیح مسلم و غیره آمده، در همه جا آمده. خب بس اگر علی لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق فهو قسیم الجنت و النار، دیگه شما دیگه دنبال چی میخواد بگردید شما؟ یا مثلا شما ببینید، باز برای شما عرض کنم اینا رو من همه رو جمع کردم در این چیزم مفصل، ما اینا رو آوردیم در این نقد غفاری، نصر ابن علی حدیثی در رابطه با حضرت امیر و امام حسن و امام حسین آورد، حاکم او را متوکل 1000 شلاق بهش زد، 1000 شلاق به خاطر نقل یک فضیلت، تهذیب و تهذیب ابن حجر جلد در صفحه 384 تاریخ اسلام ذهبی 1508. یا مثلا ابن سقا ازش تبیین الحافظ الامام، بعد ایشون میگه املا حدیث پیر، حدیث پیر رو بالای منبر گفت، فلم تحتمل نفوسهم توثبوا به، حمله کردن از سر طرف و اقاموه از منبر کشیدن پایین و قتل و موضعه، منبر رو آب کشیدن، منبری که در اونجا فضائل علی گفته شود اون منبر نجسه. این رو من بارها گفتم، این مذهب شیعه و مذهب اهل بیت که الان ما مثل نقل نبات به قول در اختیارمون از قدرش نمیدانیم، این از لابلای خون و قتل و برای آتش زدن و زجره ها به دست ما رسیده. یعنی این طوری نیست که یک مسیر طبیعی مثل مذهب ابو حنیفه و دیگران این مذهب پی شده به دست ما رسیده. شما ببینید از همون قنبر امیر المؤمنین با چه وضع فجیعی کشتنش، یا میثم تمار رضوان الله تعالی علیه و حجر ابن ابیها و غیره، اینهایی که فضائل اهل بیت نقل کردن و حاضر نشدن علی را سب کنن، اینها پایه‌گذاری کردن مذهب تشیع را. شهید ثانی را شما ببینید میکشند، اعدامش میکنند، بر جنازه شلاق میزنند و جنازش آتش میزنند. چرا؟ چون شیعه هست، از علی دفاع میکنه. یک کلمه از ایشون علیه اهل سنت نقل نکردند که ایشون آمده علیه اهل سنت، علیه خلفا، علیه صحابه حرف زده. یا برای شما عرض کنم شهید ثالث، یا همین شهید ثالث مال قزوین، شما ببینید با چه وضع فجیعی اینها را کشتن. من دوستان من توصیه میکنم در این ایام تعطیلی شهداء الفضیله علامه امینی رو فراموش نکنید. خیلی کتاب زیباییه. خیلی ها در منبرها در جلسات اینها را بگید که و مردم بدانند که بابا این مذهب تشیع به این سادگی ها به دست ما نرسیده. اگر خدایی نکرده خوب از این مذهب پاسداری نکنیم، این افراد منحرفی که در گوشه کنار پیدا می شوند، که در داخل تشیع که بیرون تشیع، اینها را ما جواب ندیم، از هان جوانهای ما را که مشوش می کنند اینها را شبهاتشون رو برطرف نکنیم، معلوم نیست در آینده نسلهای آینده آیا واقعا این مذهب رو درک می کنند یا نه. و اگرم کوتاهی کردیم یقین بدانیم لعن نفرین آیندگان نثار ما خواهد شد. این امانت دست ما هست. مذهب شیعه ناموس شیعه هست. از این ناموسش میلیارد برابر ناموس و زن بچهش باید دفاع کنه. یعنی خودش که ایجی زن بچهش تمام زندگیش باید فدای این مذهب بشه تا مذهب برای آینده بماند، همونطور که گذشتگان از تمام هستی خودشون گذشتن این مذهب رو در اختیار ما قرار دادن. و السلام علیکم و رحمت الله.